بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در ارتباط با مباحث معرفت شناختی و وجود ذهنی بود، یعنی بحث ششم، معرفت شناسی وجود ذهنی یا معرفت شناسی و وجود ذهن، نظریه وجود ذهنی بود. یک نکته مطرح شد، وارد نکته دوم شدیم. نکته دوم این بود که حکمای ما در لابلای بحث وجود ذهنی تلاش هایی کردن که مطابقت معرفت شناسانه رو هم تأمین بکنه. این نکته اول تا بخشی از راه مباحث معرفت شناسانه رو پی گرفته، نکته دوم یه مقدار عمیق‌تر این مسئله رو جلو رفته. اونی که قوام وجود ذهنی بهش از همون نکته اول بود، نکته دوم نه، بیش از فضایی رو که در وجود ذهنی نیاز هست رو هم درش گام‌هایی رو برداشتن. دو تا بحثی رو که از کلمات آیون قابل استفاده بود رو در جلسات پیش عرض کردیم. یکی این بود که اساساً صور ذهنی ذاتیشون حکایت از محکی های واقعیشون و نفس الامریشون هست. یکی هم بیان هایی بود که صدر المتعلین در جا به جای عبارتاش داشت که با اقتنای بر قانون علیت میخواستن تطابق رو سامان بدن. هیچ یک از اینها نافی مطلق خطا نیستش و اصلا این ادعا هم ندارن و ضرورتی هم نمیبینن که نفی مطلق خطا بکنه. اصلا نوسان علم هم در همین جا روی میده، بحث تکامل علم هم در همین جا روی میده. ولی در هر صورت فرمایشات صدر المتعلین و علامه طباطبایی این استش که مسئله تطابق صورت ذهنی با محکیش بر اساس اصل قانون علیت و قوانین پیرامونی تأمین میشه و باید به این نکته توجه بکنیم که علم به یک شیء از راه علم به علتش از بهترین علم ها هست. این بحث هم تو فلسفه پیگیری شده که علم به شیء از راه علم به علتش جزو بهترین انواع و جزو عالی ترین علومی هستش که برای انسان میتونه به وجود بیاد. خب گرچه ما همه جا باید به این نکته توجه داشته باشیم که واقعا علم به علت درسته که علم خیلی خوبی راجع به این بحث قابل پیگیریه. وقتی میگیم علم به یک شی از راه علم به علت او خیلی علم بالایی هستش، این جای تأملات و پیگیری داره. بله واقعا شما اگه میخوای تمام بنیاد شیء معلول رو بشناسی، بهترین کار اینه که از راه علت یا عللش وارد بشید، خصوصا اگر چهار علت نمیدونم فاعلی و غایی و سوری و مادی اگر داره، همه اونا رو در یک جا جمع کنید به یک تعریف خیلی خوبی از یک شی میرسید، به تعریف خیلی خوبی. این بحثا دامنه دار است تو فلسفه، واقعا از این منظر همین گونه است. ولی عرضی که وجود داره این است که واقعا آیا علم از طریق علت علم به خود شی هست؟ از یک جهت علم به خود شی هست، ما خیلی چیزا راجع به شی میتونیم بفهمیم، خیلی چیزا میتونیم بفهمیم، چه بسا اگر ما مستقیما راجع به شی مطالعه بکنیم این مقدار از امور رو به دست نیاریم. ولی اگر از طریق علت بریم خیلی نکته ها به دست ما میاد. ولی بحث اینه که آیا علم از طریق علت واقعا علم به خود شیه، با تأکید روی این خود، علم به خود شیه. خب این جای دقت و تأمل داره. میبینید که در حتی علم باری تعالی هم مثلا با این که حق سبحانه و تعالی به همه اشیاء در موطن خودش علم داره، ولی علم خدا رو منحصر در این نمی کنیم. بعد مسئله علم حضوری رو سامان میدیم. نه نه تصور، این تصور میدونید که هر نکته ای تو تصور میتونه در یک تصدیقی مورد مطالعه قرار بگیره و طبیعتا میتونه تو فرایند برهان بیاد. مثلا ما وقتی میخوایم یک شی رو ازش تصویر بهتری پیدا بکنیم، یعنی 15 تا سوال راجع بهش مطرح میکنیم، میگیم اینجوریه، اونجوریه، اینجوریه، اینجوریه. خب میتونیم اینها رو در ساختار یک تصدیق بریزیم و تصدیق رو در قالب یک برهانی به ثمر برسونیم و نتیجه نهاییش این است که تصور ما از این شی بهتر خواهد شد. این رو مراقب باشیم تو فضای منطقی به این بحث توجه بکنیم. یعنی اون چرا که در نهایت به تصور یک شی می انجامه می تواند در قالب تصدیق و بعد از قالب برهان بیاد. یعنی برهان می تواند به ما کمک بکنه برای اینکه تصور بهتری از یک شی داشته باشیم. ما وقتی فرق نداره اینجا، یعنی چه اصل تصور این شی، چه وجود و عدم بودن این شی، چه احوالات خارج از این شی، همه اینها رو ما میتونیم از راه علت به دست بیاریم. یعنی تأمل در علت به ما همه این فضاها رو میتونه برای ما تعمیم بکنه. ولی واقعا علم به علت، یعنی علم به خودشه، این خودشه رو تاکید میکنم، وقتی جد علم به خودشه، چون وقتی علم به علت پیدا کردیم، مثلا یک منجم وقتی میشینه و محاسبات میکنه، علم به خود اون خسوف یا کسوف پیدا میکنه. من منظورم اینه که آیا علم به خود اون خسوف و کسوفه؟ پس وقتی که میشینه اونجا و همون لحظه این اتفاق داره میفته، این چه جور علمیه؟ تفاوتی بالاخره داره، تفاوتی بین اون علم قبلی داره. خود خداوند عرض کردم که وقتی علم به اشیا داره به لحاظ متن ذات خودش، خب بعدا ما علم حضوری پروردگار رو در همه شرایط و در همه بسترها داریم تثبیت میکنیم، انواع گوناگونی از علم رو تثبیت میکنیم. درستی که از طریق علم ما الان میخوام خود این اشیا رو بفهمیم، الان داریم اینا رو اطلاع پیدا میکنیم، آیا اینا رو باید به سبک در واقع علم به علت تعمیم بکنیم؟ در اصل این تلاش هایی بود که صدر متعلم تیگر تو بحث های معرفت شناسی کاری که صدر کرده خیلی مفیده. یعنی بحث علیت و قوانین پیرامونی و اطمینان بخشی تو حوزه مطابقت و عدم مطابقت و ملاک هایی برای صدق و کذب، اینا خیلی بحث های پر اهمیتی بیش از درش استفاده کرد. همین اصل اولی صدقی که همون دلیل بر مطابقت باش، هم یکیه، هر دو بیانی که داشتید یکیه. تو نکته دوم هر دو تا رو داشتیم ها، تو نکته دوم اینکه اصل اولیه در همه اینا صدقه، مگه اینکه کذبش روشن بشه. چرا میگید اصل اولیه صدقه؟ به خاطر اینکه اینا بر اساس قوانین علیت شکل میگیره، اینا اعداد میکنه، همون توضیحاتی که قبلا دادم، اعداد میکنه، چیزی در من شکل میگیره و تناسب ها و سنخیت ها و اینا ایجاد میکنه که این همون باشه، همون شیئی که در خارج هستش باشه، ارتباط ها رو برقرار میکنه. خب سومین بیانی رو که بخوایم اینجا عرض بکنیم، همون نحوه بیان هستی شناختی که راجع به ادراک مظهری و ادراک مظهری داشتیم، اگر به اون بیان توجه بشه، مطابق اون بیان همیشه علم حضوری پشتیبان علم حصولی هستش در کشف مطابقت معرفت شناسانه که الان دنبالش هستیم. ببینید ما مطابق بحثی رو که مطرح کردیم، مثلا تو ادراک های حسی اول انسان ادراک مظهری داره، بعد ادراک مظهری داره، همینجور مرحله مرحله جلو میره. ادراک مظهری، ادراک مظهری، ادراک مظهری دو تا مقوم داشت، یکی علم حضوری مستقیم و دیگری فعالیت نفس در کنار این علم حضوری. این دوتا مؤلفه اساسی ادراک مظهری بود، یعنی میبینه و میسازه. این کلمه میبینه البته فقط یک مثال، یعنی میشنوه و میسازه، لمس میکنه و میسازه، یا هر چیز دیگر، میبینه و میسازه در همون لحظه‌ای که ارتباط علم حضوری برقراره. خب وقتی در همون لحظه‌ای که ارتباط علم حضوری برقراره تو فضای ادراک مظهری داره میسازه، طرفین قضیه دست او هست، یعنی مطابق و مطابق هر دو دست او هستش. ما الان یکی از مشکلاتی که تو بحث وجود ذهنی داریم، مثلا علامه طباطبایی قول به شبر یکی از نقدهای مهمی که کرده اینه که شما از کجا میگید این شبیه اونی که در خارجه؟ مگه اون طرف مقابل رو دارید که میگید این شبیه اونه؟ خب چه بسا بعضیا همین اشکال رو به حکما بکنن. شما که اون آقا که میگه شبیه، شما میگید مطابقه، شما میگید عینه، از کجا میگید عینه؟ مگه اون طرفو دارید که میگید عین اون هستش؟ مگه اون طرف مقابل داره؟ یکی از بهترین راه همین است که عرض کردیم. یعنی ما
چون ادراک مظهری داریم اول، و ادراک مظهری دو تا پایه داره، یه پایش ادراک مستقیم حضوری به شیئه، یه پایه دیگهش در همون لحظه داره فعالیت های درونی شکل میگیره و اثری تولید میشه بر اساس همونی که داره مشاهده میکنه، و چون در این لحظه هر دو طرف رو پیش خودش داره، یعنی هم مطابق را هم مطابق را، هر دو رو پیش خودش داره و تطابق رو اینجا میتونه بهش یقین بکنه، یعنی نفس اذعان و یقین میکند به تطبیق این صورت شکل داده با اونی رو که پیش او به نوع علم حضوری است. یه توضیحاتی قبلا دادم ها که هرچی تکرار بشه این فضا بهتره. حالا این بحث جای گسترش داره، تو بحث‌های معرفت شناسی باید مفصل‌تر مطرح کرد که این سر و سامان دادنش به چه شکل هست. ما همین لحظه که داریم می‌بینیم می‌سازیم، پس همین لحظه ما یقین می‌کنیم به این مطابقت. بعد از اینکه ادراک مظهری تمام شد، یعنی علم حضوری تمام شد، چی برای ما می‌مونه؟ چی برای ما می‌مونه؟ البته بازم به ادراک مظهری می‌مونه ها، چی برای ما میمونه؟ صورت شی که یقین به مطابقتش با محکی او داریم، صورت شی که یقین به مطابقت با اون شی که حکایت ازش میکنه نفس الامرش داریم. وقتی چون این فضایی شکل بگیره، یعنی چون این نقطه‌ای شکل بگیره، اون وقت به لحاظ معرفت شناختی تو ادراک های مظهری ما اطمینان بسیار بالا، بازم میگم راه خطا مسدود نیست، یعنی ولی اینجا یکی از بهترین جاهایی هستش که راه های خطا بسیار راهاش بسته میشه، نمیگم به طور کل مسدوده. این من نمیخوام چیزی شاهد بیارم، ولی فرمایشات شیخ اشراق که میگه تا علوم حصولیتون مبتنی بر علوم حضوریتون نباشه، دائما شک و شکوک و شبه ها و اینها با شما بازی میکنه، همین بیان رو داره. پشتیبانی علم حصولی به وسیله علم حضوری، یعنی شما علوم حصولی دارید، خب برید اون واقعیتش هم به دست بیارید، بعد تطبیق که میکنید میتونید اشکالاتتون رو تو حوزه علم حصولی دائما برطرف بکنید و بعد تبدیل بکنید به یک علم اصولی کامل. در لحظه که شهود ندارید یک علم اصولی خیلی عالی براتون حاصل هستش، میتونید هر جور جواب بدید، هر سوالی از شما بکنن جواب بدید. این اگرم انتقال بدید یک علم اصولی کاملی رو انتقال بدید و تبعات دیگری رو که در این زمینه وجود داره. مثل همین بحث رو اتفاقا تو علوم تجربی هم بیاد، یه وقتی یه چیزی یه بار تجربه میشه، اصلا تجربه نمیشه یه حرفه، 10 بار تجربه میشه یه حرفه، 1000 بار 10000 بار تجربه میشه. واقعا وقتی یک مطلبی 10000 بار تجربه شده، و خیلی علم حصولی برگرفته از این 10000 بار تجربه بسیار عالیه، علم حصولی بسیار کامل و متقنی رو خواهد داد. ولی با این همه راه خطا مسدود نیست. این البته در جای خودش باید پیگیری بشه، تو بحث های معرفت شناسی باید بگیم که چجوری هنوز راه خطا هم هنوز مسدود نیست. باید بدونیم که ما تو فضای علم حضوری، علم حضوری یعنی کشف واقع خودش، ولی خودش خیلی پروج و پرلایه است، خیلی نکته ها در این علم حضوری مستقیم وجود داره که اینها بسترها را برای برخی از اشتباه ها و خطاها فراهم میکنه، و به همین خاطر استش که تکرار در این تجربه هی پیراستگی این علم حصولی ما را بیشتر خواهد کرد. اجمالش بود، تفسیرش در جای خودش باید پیگیری بشه. بله؟ نه، علم حضوری که دست ما هستش دیگه، خود اون شی دست ما هستش، همین دیگه، ما به همین خاطر میخوام بگیم دیگه، احتمال خطا و همین توضیح که همین دادم همون جا هستش که در علم حضوری ما این مشکلات رو داریم، چون واقع پرلایه و پروجهه. بسیاری از اوقات ما در این علم حضوری اینجوری نیست که هر چیزی که مستقیم به ادراک ما در آمده باشه کاملا او رو درک کرده باشیم. این حرف معنا داره ها، یعنی به ظاهرش ممکنه کسی اشکال وارد کنه چه اتفاقاتی اینجا میفته، خیلی بحث داره که اینجا چه اتفاقی میفته، ولی در هر صورت جای پیگیری داره. خب این تا اینجا. پس اینم سومین بیانی که میشد مطرح بشه که در دل بحث های وجود ذهنی و هستی شناسی وجود ذهنی ما بحث های معرفت شناسی خیلی جدی تری رو هم داشته باشیم به عنوان نکته دوم. نکته سومی که میخوایم مطرح بکنیم بحث معلوم به ذات و معلوم به لرزه. ببینید دو تا قول در اینجا وجود، اولا این نکته توجه داشته باشیم که حکمای ما در وجود ذهنی برخلاف علم حضوری معتقدن دو تا معلوم داریم. در علم حضوری یک معلوم بیشتر ما نداریم، البته اون معلوم شما میتونید بگید معلوم به ذات، ولی معلوم به ذاتی نیست که یک معلوم بالعرضی هم در کنارش باشه. معلوم به علم حضوری معلوم به ذات، یعنی خودش به حسب خودش علم بهش تعلق گرفته. توجه کردید این نکته چی خواستم بگم؟ یعنی اگر در علم حضوری ما دو تا معلوم نداریم، ولی اگه همون یک معلوم رو خواستید اسم بذارید بگید معلوم به ذات، نه بدین معنا که یک معلوم بالعرضی هم در کنارش داریم. این تمام. در علم حصولی آیا معتقد ما دو تا معلوم داریم، یک معلوم به ذات یک معلوم بلعرز. معلوم به ذات چیه؟ معلوم بلعرز چیه؟ حضرت استاد آیت الله جوادی در رحیق مختوم جلد 4 صفحه 325 اونجا فرمودن، من پیشتر فکر نمی کردم این قولی باشه، ولی دیدم ایشون گزارش آدرسی هم ندادن، ولی این گزارش رو فرمودن که دو تا قول در اینجا هست. یه قول، قول مشهور میان حکماست. قول مشهور میان حکما اینه که معلوم به ذات همینی هستش که در ذهن ما شکل میگیره، یعنی همین صورت ذهنیه، این معلوم به ذاته. معلوم بالعرض اون واقعیت نفس الامریه. کلمه نفس الامری روش تاکید دارم، یعنی ما مثلا اگه بگیم خارجی ممکن این توهم بره، یعنی فکر کنن که حکما میخوان بگن هر صورت ذهنی یه چیزی باید تو خارج باشه. نفس الامری بگیم که بحث مرتب تر باشه. نفس الامری دارش خیلی وسیع در نظر بگیرید. نفس الامری یعنی فاعل شناسا او رو نمی سازه، واقعیتی خودش داره. بله؟ نفس الامری منظورشه. آره. پس بنابراین مشهور حکما چی میگن؟ میگن معلوم به ذات صورت ذهنی است و معلوم بالعرض اون در واقع محکی نفس الامریش هستش. مثلا این شیء خارجی که ما صورت ذهنیش داریم این میشه معلوم بالعرض، معلوم بالعرض. ولی یه قول دیگر که غیر مشهور هستش هم وجود داره و اون اینه که معلوم به ذات همون شیء واقعی خارجی نفس الامریه و معلوم بالعرض اونی هستش که در ذهن ما وجود داره، این صورت ذهنیه معلومه بالعرض هستش. من میخوام این رو عرض بکنم که اصلا این دو تا قول با هم دیگه تنافی ندارن، یعنی از دو منظر بحث رو نگاه کردن، از دو منظر بحث رو هیچ تنافی با هم دیگه نداره. ببینید اگر شما منظورتون از بالذات و بالعرض این باشه که چه چیزی مستقیما مورد علم و آگاهی ما قرار میگیره و بعد از ناحیه او چیز دیگر معلوم می شود و اون می شود معلوم بلعرز، اگه منظورتون این باشه خب می شود حرف مشهور حکما، حرف مشهور حکما. چرا؟ الان من می خونم عبارت صدر متعلین رو. صورتهای ذهنی ما با واسطه معلوم ماست یا بی واسطه معلوم ماست؟ بی واسطه معلوم ماست. بس این علم حضوری ما بهش داریم، با واسطه مفهوم نیست. بس این معلوم به ذات ماست. معلوم به ذات یعنی این که علم به خودش تعلق گرفته. دقت این نکته رو، علم به خودش تعلق گرفته، این میشه معلوم به ذات. معلوم به ذات این معلوم به حسب ذات، یعنی خود ذاتش معلوم ما شده. خب این میشه صورت ذهنیه. اون چیزی که در خارج و نفس الامر که علم ما به خودش که تعلق نگرفته، که از طریق این صورت ذهنی ما به او علم پیدا کردیم، پس اون میشه معلوم بالعرض. این مبنای فرمایش مشهور حکماست. ولی اگه از یک منظر دیگر نگاه کنیم، از منظر دیگر تو حوزه علم حصولی، تو حوزه علم حصولی و غفلت از این بیان غیر مشهور گاهی اوقات صدماتی میزنه، صدمات معرفت شناختی میزنه. توجه کردید؟ به لحاظ معرفت شناختی اگر شما بخواید نگاه بکنید از این منظری که الان داریم بهش توجه میکنیم، اصلا صورت ذهنی مابه یونظره، مرآت صرفه، حکایت صرف، اصلا خودش دیده نمیشه اصلا. ما اون چی که میبینیم همون محکی نفس الامریشه داریم میبینیم. پس معلوم به ذات چی باشه؟ همون واقعیت خارجی، مثلا واقعیت خارجی نفس الامری باشه. بله، به واسطه اینکه اون معلومه در کنارش این صورت ذهنیه هم برای ما چیه؟ معلومینه. چون موضوعیت او داره، این که تو ذهن طریقیت داره. اگه از این منظر طریقیت و موضوعیت در حوزه علم نگاه بکنید، اون اتفاقا معلوم به ذات اینی که در مؤسسه یه معلومه بالعرض خواهد بود، این معلوم بالعرض خواهد بود. پس بود بله آره، این گاز غفلت از این، اولا این تنافی بین این دو تا نیست، منظر بحث متفاوته. به این منظر بحث باید توجه کنیم، چون گاز اوقات رهزنی میشه، میگن ما به اونا که علم نداریم هیچی، اونی که علم داریم فقط همینایی هستش که تو اتفاقا برعکس برخی از مثال های استاد فیاضی اشکالی که میکنن مبتنی بر همین بحثه، مبتنی بر همین بحثه. یعنی بعضی ها فکر میکنن وقتی ما گفتیم معلوم به ذات اینه، یعنی که ما داریم اینا رو میبینیم، اصلا اینا رو دیده نمیشن که، توجه کردید؟ اصلا اینا دیده نمیشن، اینا محو در اونها هستش، ما اونا رو ما میبینیم، یعنی محکی ها رو ما داریم میبینیم، معلوم های به ذات رو ما داریم میبینیم. اینجا نمیخواستم نقدی بر جناب استاد فرید داشته، ایشون همراه تو این بحث، یعنی شما دیگه بابا اول ما اونا رو داریم میبینیم، تو این بحث وارد نشدن، اول تو یه بحث دیگری که حالا اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. پس ببینید از این منظر که نگاه بکنیم، که به نظر میرسه که به لحاظ معرفت شناختی اهمیتی داره، اصلا این اشیا اینه که تو ذهن ما هستن معلوم، اصلا ما اکثرا غافل از او هستن، اکثرا غافل از او هستن، باید راجع به اونو مطالعه بکنیم تا اونو به دست بیاد. فقط همون اشیا، ما غرق در واقعیت های نفس الامری اونا هستیم و با اونها ارتباط داریم. این نکته رو بله از چی بشی؟ نه الان ما داریم به خود این چی مطالعه میکنیم، راجع به این صورت و تو حوزه علم حصولی هستیم، نه اون مثلا بخش ادراک مظهری که علم حضور، اینو الان کار نداریم، توجه کردید؟ اون که خودش معلوم به ذات هست، خودش هیچ. حالا خود همین صورت رو نگاه کنیم، مثلا وقتی اون شی رفته در ادراک مظهری، خود این شی که صورت فقط مونده، معلوم به ذات چیه، معلوم به عرض چیه؟ میگیم معلوم به ذات بنابر این قول غیر مشهور، میگیم همون اشیاء واقعی، ولی چون ما داریم اونها رو تماشا میکنیم، نه اینکه خود این صورت ها رو داریم تماشا میکنیم. از چه منظر؟ این بستگی داره که شما چه نگاهی بکنید. اشکال، هیچ اشکال نداره. شما یه نگاهی میکنید، به این میگید معلوم به ذات، به اون خارج میگید معلومه چی؟ بدر از. یه نگاه دیگه برعکس میشه. توجه کردید؟ یعنی واقعا چی دارید شما میبینید؟ میگه من دارم فرش رو میبینم، نه صورت ذهنی فرش را. توجه، چون اونو ما به یونزر نه مافیه یونزر. صدر المتعلین در جلد اول اسفار صفحه 142 این معنا رو توضیح داده، قول مشهور را که گفته، ایشون اینجوری بیان میکنه، میگه اگر مشهور گفتن این معلوم به ذاته، صورت ذهنی گفتن معلوم به ذاته، فکر نکنید مرادشون این استش که اون مراد و مقصود تو فضای علم و تو فضای گذار و حکم همین صورت ذهنی است. نه، این مثلا این گفتیم جوهر است، جوهر کذایی هستش، اصلا ما غرق در اون واقعیت خارجی هستیم، این حرفا رو داریم میزنیم، نمیخوایم این گزاره ها و حمله ها و این حکم ها رو راجع به این صورت ذهنی. لذا این صورت ذهنی اگه گفتن معلوم به ذاته، نه این احکام روی اونها مترتب میشه، بلکه به خاطر اینکه چون هیچ وسیله دیگری واسطه نمیشود برای ادراک اینها، خود اینها درک میشوند معلوم ما هستند، لذا بهش گفته میشه معلومه به ذات. در صفحه 142 این بیان رو ایشون دارن. حالا کمی وقتم داره میگذره، صفحه 142 صفحه 142 این بیانشون، من سریع بخونم: و ما وجد فی کلام اهل تحقیق ان صورت الحاصلت فی العقل هی المعقولت به ذات، اون چرا که در کلام محققین از حکما اومده که صورت حاصله در عقل، این کلمات هم صورت حاصله در عقل، هی المعقولت به ذات، لا ما خارج عن تصور، نه اونی که خارج از تصور، یعنی چی؟ این تصور در مقال تصدیق نیست، مطلق تصور علم، لا مخرج عن تصور، نه این اون مکیه، اون اونجوری لا مخرج عن تصور، اون معلوم به ذات و معقول به ذات نیست. انا و بذالکه، انا و بذالکه انها فی کونها معقولتن لا تحتاج الى صورت اخرى، این صورت حاصله در ذهن در اینکه معقول بشه نیاز به یک صورت دیگر ندارد، که تکون اون صورت دیگر هی آلتون، تکون هی آلتون، آلت و ادراک، تکون هی آلت ادراکها، که اون دیگری آلت ادراک اون صورته بشه. توجه فرمایید، یعنی واسطه مفهومی نداره. لا تحتاج الى صورت اخرى تكون هي آلت ادراک ها. لا اننا اذا عقلنا ماهیت الانسان و حکمنا علیه، نه این منظور این نیست که ما وقتی ماهیت انسان رو تصور کردیم و حکم کردیم که این جوهر از حیوان هستش، نمیدونم جرمی هستش، یعنی منظور الی خود صورت عقلیه باشه. و حکمنا علیه بکونه جوهرا حیوانیا جرمیا یکون المنظور الی هو صورت العقلیه التي من جمله الکیفیات النفسانیه لان هذا بین الفساد. نمیخواستیم که این حرف رو بزنیم، که این حرف رو که نمیخوام بزنیم. پس اگه گفتیم معلوم به ذاته، نه یعنی احکام روی او مترتب میشه، نه میخوایم بگیم که خود او متعلق علم ما میشه، نه با واسطه متعلق علم ما میشه، برخلاف اشیاء خارجی که با واسطه صورت ذهنی معلوم ما میشن. یعنی ما بهی ینظر نمیخوان، این صور ما بهی ینظر نمیخوان، ولی اشیاء خارجی ما بهی ینظر میخواد، آینه میخواد. اینم بیان صدرا. یه نکته رو عرض بکنید تو همین فضا، و اون این هستش که تا حضور رخ نده علم اتفاق نمیفته. یعنی تا شی پیش ما حاضر نشه علم حاصل نمیشه. منتها حضور یک شی پیش ما یه وقتی بدون واسطه هست، یعنی خود خودش میاد پیش ما حاضر میشه. توجه کردید یه وقت اینجوریه؟ یه وقتی در غالب مفهوم پیش ما حاضره. این یک نوع نگاه دیگری به این بحث را توجه بکنید. یعنی شما مثلا لفظ، اصلا لفظ یک جور حاضر کردن خود شیئه. صورت ذهنیه خود شی پیش ما حاضر شده ها، ولی به شکل چی؟ در قالب مفهوم. یعنی اومده در قالب مفهوم پیش ما حاضر شده. اساسا تا ما اگر یک نوع تسلط و احاطه‌ای به شی پیدا نکنیم علم حاصل نخواهد شد، معرفت اتفاق نمیافته. علم حصولی هم یک جور حضور شی پیش ما هست. اینی که الان عرض کردیم یک معنا از معانی متعددی است که برای ارجاع علم حصولی به حضوری گفته شده. هر وقت این جمله رو میشنوید فکر نکنید یک معنا داره، چندین تحلیل راجبش وجود داره. ببینید مثلا یه بار وقتی میگیم علم حصولی برمیگرده به علم حضوری، یعنی چی؟ یعنی خود صور ذهنی معلوم حضوری ما هست. این یک معنا. یک معنا که میگیم علوم حصولی برمیگرده به علوم حضوری، یعنی چی؟ یعنی ما ارتقای نفس پیدا میکنیم به عالم مثال یا به عالم عقل، اشیاء رو در اونجا داریم مشاهده میکنیم. اینم یک جور ارجاع. یک جور ارجاع علم حصولی به علم حضوری همون بیانی است که علامه طباطبایی داره، که اصلا ما مفهوم نداریم. اعتبار ذهن هستش که اینجا، اعتبار ذهن، توهم ذهن هستش که اینجا برای ما مفهوم تلقی میشه، ولی مفهومی نیستش. اینم یک جور ارجاع. یک جور ارجاع علم حصولی به علم حضوری یعنی اینکه علم حصولی پشتوانه علم حضوری داره. این یعنی ارجاع علم حصولی به علم حضوری. ببین پشتوانه یعنی ما میریم مثلا این علم حصولی، این علم حصولی که مثل شیخ اشتاق که بیاناتی که داشته، مثلا ما تو ادراک مظهری چی گفتیم؟ میگیم خود شی رو میبینیم و مفهومی میسازیم. میگیم بابا علوم حصولی هم ریشه در علم حضوری داره. این یک نوع ارجاعه، ولی ارجاع نمیدون معنی که علم حصولی رو برداریم، فقط تو کلام علامه اون برداشتن یک جور میخواد معنا پیدا بکنه به اون تحلیلی که ایشون میکنه. یک معنا از ارجاع علم حصولی به حضوری اینه که آقا تا حضور نشه علم اتفاق نمیفته. شی هم که در خارج ازش و مفهومش حاضر، از وجهت بگو خودش حاضره. این همون حرف حکماست که میگن عینیت برقراره، یعنی اون چیزی که در ذهن آوردید عین همونه. یعنی تا خود شی بگونه ای پیش ما حاضر نشه ما علم به او پیدا نمیکنیم. اینم یک معنا از ارجاع علم حصولی به علم حضوری. یعنی علم حصولی هم یک جور علم حضوریه، نه به اون معانی دیگری گفتیم ما، نه اینکه ما به خودش علم حضوری داریم و اینا منظور نیست. این توجه کنید، نمیخوام بگم خودش پیش ما حاضره تو این معنایی که الان عرض کردیم، یعنی خود اون شیء خارجی در قالب مفهوم پیش ما حاضر میشه، تمثل پیدا میکنه. بگو شما همون فعل نفس اینا تو این درست. من میخوام اون معنای ارجاع علم حصولی به حضوری رو تو دلش در بیارم که بله؟ هیچ اشکال نداره، بذار اینا رو تو لیست ارجاع و برای هر کدوم معنا کنید. مثل اینکه عینیت میگیم ولی چندین معنا داره، واقعا این یه جور بازگشته. میخوام بگم یعنی این مثلا وقتی ما میگیم که بابا خود معلوم های حصولی هم معلوم حضوری ماست، این یک جور ارجاعه، ولی ارجاع نه به معنی که خودشو از بین ببریم، میخوام بگم اینا نسبت های مختلفی هستش که میتونه تحت عنوان ارجاع علم حصولی به حضوری بیاد. این تو اینجا یه بحث، هنوز همون نکته سوم هستیم. یه بیانی رو جناب استاد آقای فیاضی دارن، اشکال میگیرن به فرمایشات حکما که میگن در علم حصولی ما دو چیز داریم، معلوم بالذات و معلوم بالعرض. اشکال ایشون اینه، حالا من اون چیزی که فهمیدم عرض میکنم، یه حادثی هم نمیشتم که از کجا، احتمالا یه پایان نامه چیزی بود که من این رو یادداشت کردم اینجا، احتمالا باید این باشه. حالا در هر صورت بیان ایشون این استش که اینکه حکما میان معلوم به ذات و معلوم بالعرض میکنن، خب این دچار اشکاله. چرا دچار اشکاله؟ به خاطر اینکه اگر این صورت ذهنیه که در وجود ذهنی داریم اگر ما بهی ینظر نگاه بشه، خب در اینجا ما دو چیز نداریم، اصلا یک چیز بیشتر نداریم، همون معلومه خارجیه. ما بهی ینظر دیده نمیشه اصلا، پس ما یه چیز دو تا چیز نداریم که بگیم معلوم به ذات و معلوم بالعرض. اگر ما فیه ینظر نگاه خودشون میفرمان، این خلط بین ما فیه ینظر و ما به ینظر هستش تو این بحث. اگر ما فیه ینظر نگاه بشه، یعنی به خودش اگر نگاه بشه، بازم دو تا معلوم نداریم. به خاطر اینکه وقتی ما فیه ینظر مورد مطالعه و نگاه شد، خب خودش معلوم علم حضوری ماست، ما دیگه اینجا هیچ چیز دیگری نداریم، اصلا چیز دیگری ما در این بین نداریم. بنابراین این تقسیم معلوم به ذات و معلوم بالعرض در حوزه علم حصولی تقسیم نادرستی هستش و از باب خلط بین ما بهی ینظر و ما فیه ینظر حاصل شده. من در ضمن اینکه عرض میکنم، خب نکته دقت خوبیه و قابل توجه هستش، بله باید مواظب باشیم که این تقسیم معلوم به ذات و بالعرض به چه شکل حاصل شده، با نگاه ما فیه ینظر، با نگاه ما بهی ینظر، بر چه اساسی داره شکل میگیره، در عینی که باید این نکته دقت کنیم. ولی میشه یه ملاحظاتی هم داشت و اون است که آیین حکما در بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض در واقع میخواستم بگم که توی علم حصولی ما، تو علم حصولی ما تا ما احاطه علمی به صور ذهنی پیدا نکنیم، یعنی تا ما احاطه علمی به ما بهی ینظر پیدا نکنیم، احاطه علمی به محکی ها پیدا نمی کنیم. تو همون راستای ما بهی ینظر شما نگاه بکنید، اصلا ما فیه ینظر نه، تو همون راستای ما بهی ینظر نگاه بکنید، تو راستای ما بهی ینظر نگاه می کنید، نفس تا احاطه حضوری علمی به ما بهی ینظر از جهت ما بهی ینظر، نه اینکه جلوه رو صحنه رو برگردونیم مافیه ینظرش کنیم، نه نه، یعنی تو همون نگاه ما به ینظر هستش که این دوتا معلوم شکل میگیره. این آیا میخوام بگن تا احاطه علمی به ما به ینظر از اون جهت که ما به ینظر هستش پیدا نشه، از اون جهت که ما به ینظر هستش پیدا نشه، یعنی چی؟ یعنی علم به حاکی من جهت انه حاکن حاصل نشه، ما علم به محکی پیدا نخواهیم کرد. و تو بیان حکما هستش که سر حکایت در میاد، یعنی بالاخره ما که میدونیم که در فضای علم اصولی با خود شی در ارتباط نیستیم، با یک شی دیگر در ارتباط هستیم، اما چی باعث میشه که ما میتوانیم ارتباط با اون شی دیگر پیدا بکنیم؟ همین حالت فنایی شی الف در ب، چون شی الف در ب فانی هستش، ما به شی ب میرسیم. آیون حکما میخواستن تو همین نگاه ما به ینظر تذکر بدن دو چیز داریم، ما حواستون باشه، تو همین نگاه ما به ینظر میخواستم بگم ما دو چیز داریم. بله، یکی علم نفس ما به او نگاه ما به ینظره که در نگاه ما به ینظری معلوم به ذاته. پیش خورده قضیه واضح دیگه، درسته؟ تو همین نگاه ما به ینظر که داریم میکنیم، واقعا نفس ما به دو چیز علم پیدا میکنه، منتها یک چیز رو چجوری علم داره؟ ما بهی ینظری علم داره، چون لازم نیست علم داشتن ها فقط ما فیه ینظری باشه، تو یک فضا ما بخوایم دو تا معلوم درست بکنیم. بحث کیفیت احاطه و اشراف علمی نفس ما چه بخاره، میخوام بگم تو همون نگاه ما بهی ینظری، یادی در وهله اول نفس ما احاطه علمی به نحو بذات، این نه با واسطه مفهوم، به یه چیزی پیدا میکنه که اون چیز کاملا جنبه حکایی و مابیونزری و مرآتی داره، اصلا نباید هیچ وقت نگاه کنه که این آینه است، هیچ نگاه نمیکنه. ولی تا احاطه علمی به این پیدا نکرد، احاطه علمی به اون شی دیگر پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین ملاحظه‌ای که باید مطرح بشه این هستش که ما به همون وجه ما بی یونزر نگاه میکنیم، تو همون وجه ما بی یونزر دو تا معلوم شکل میگیره. مراد از معلوم به ذات نه یعنی نگاه ما فیه یونزری، چون اگه نگاه ما فیه یونزری بکنی از بس خارج شدی. همین بیانشون درسته، اگه نگاه ما فیه یونزری ما در این صورت علمی کردیم و این که اصلا علم حصولی نیست، اصلا ما بیان یعنی دقت خوبی کردن ها. نباید ما این معلوم به ذات و معلوم به لغز رو وقتی میخوایم تبیین بکنیم بگیم معلوم به ذات، اون وقتی خود این صورت ها رو نگاه بکنیم. دقت خوبیه، یعنی این دقت باعث شده که انسان متوجه مسئله میشه چیه. توجه کنید این رو، ما اون وقتی که نگاه مافیه یونزری کردیم نمیگیم این معلوم به ذات بعد اون معلوم به لغز، نه نه، تقسیم معلوم به معلوم به عرض و معلوم به ذات تو علم حصولی تو نگاه مابهی یونزر صورت میگیره. یعنی واقعا صورت علمی باید صورت علمی باشه، نباید خودش نگاه بکنی به عنوان یک شی. شما در اون شی خارجی رو نگاه میکنی ولی این واسطه هستش، خودش داره عمل میکنه. حرف حکما این هستش که نفس احاطه وجودی علم حضوری به این صورت علمیه داره که به نحو مابهی یونزر هستش و بعد از طریق او به شیء خارجی علم داره. بله دیگه، اصلا صورت ذهنی همینه. شما اگه بخواید نگاه دیگه از صورت ذهنی خارج شدید، چون صورت ذهنی میشه یک حقیقت خارجی که دارید رو مورد مطالعه قرار میدید. بله بله اصلا همینه، اصلا علم اصولی دیگه نمیتونید نگاه مافیه یونزر داشته باشید. به محض اینکه علم اصولی رو نگاه مافیه یونزر داشته باشید تبدیل میشه به علم یعنی حضوری و یک مصادیق میشه، کار با اون نداریم. بحث ما راجع به علم حصولیه. علم حصولی در مابه یونزر شکل میگیره. در مابه یونزر شما با دو تا معلوم روبرو هستید. حالا دو تا معلوم همونایی که گفتیم، یا معلوم به ذات اینو بگیر، معلومه بالعرض و خارج بگیر، یا برعکس این عمل بکن. ها نمیبینید همون اصلا مهمی، همین مابه یونزری دیگه تلاشه کردید. همون به نحو فانی هم که مورد احاطه علمی نفس هست، یعنی نفس ما به نحو خودکار بدون اینکه خود این صورت ها رو نگاه بکنیم او رو نگاه کرده. باشه اون کار به اون نداریم، اتفاقا اون جهادتر میشه وقتی با شیء خارجی قطع ارتباط داریم. پس از طریق احاطه ما به این صورت هستش که به اون شیء ارتباط داریم. فقط تذکر بدیم احاطه ما به این صورت نه به نحو فیه یونزره، بلکه احاطه علمی داریم به چیزی که مابهی یونزره، از همون وجه که مابهی یونزره. و اون اصلا یه بحث دیگه ایه، چه مشهور چه غیر مشهور هر دو همینجوریه. به ذات میگرفت بازم هر دو تو وجه مابهی یونزر نگاه میکنن. این یک نکته، یک دقیقه ممکنه وقت برای من باشه یا اون یک دقیقه نیست بر اساس این ساعت بکنم ما. خب پس هیچی میمونه دیگه، فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. چی شد؟ آره چی؟ میگیم دیگه همین در معلوم به ذات و معلوم به لغز همین رو میخوایم بگیم. توجه کردید؟ ما تصریح کرده که این وقتی معلوم به ذات بلرز که مطرح شده، خلط بین مافی یونزر و مابی یونزره. یه دفعه مافی یونزر نگاه میکردن این شد معلوم به ذات، مابی یونزر نگاه میکردن اون یکی در میومد. توجه کردید؟ ما میخوام عرض کنم نه، این معلوم به ذات و معلوم بلرز در همون نگاه مابی یونزری شکل میگیره، نه مافی یونزر. خود دقت ایشون باعث شده که این فضا باز
کنه. معانی ادارو یه بار دیگه میشه بگید؟
معانی یا من
دیگه کنم ابزارتون چند تا معنی برای ارجاع وجود داشت؟
بعضیش هست تو کلمات میگیره، میگن این مثلا
معمولا دو تا سه تا معنی میزنه، پنج شش تا.
آره
ها، میگم اینا سهم در واقع علم حضوری و حصولی در یه معرفت حضوری
یا در واقع ارجاع یه وقتی یعنی احتال علم حضوری و بقای علم حضوری. این به نظرم جز یک نظریه یا یک نظریه و نسیه که یه نظریه نسیه بیشتر نسیه، یه نظریه علامه است
که هم
که
حالت
به
خاصی
اعتبار
رو
اینا
داره.
برمیگردونه،
بله
اصرار هر اون برمیگردونه. یکی هم بیان صدر و متعلی، اینه برای صدر متعلی با شک و شبه باید گفت.
کدوم بیان؟
بیانی که ایشون میگه مثلا ما ارتقا پیدا میکنیم با وجود فقط مشاهده ان بعده، نه هیچ صورتی در ذهن ما شکل نمیگیره، چون در چیزهای مختلف ایشون که نه یه چیزی در ما هم حاصل میشه. باز
کجا گفت هیچ صورت شکل نمیگیره؟ تاکید نکنم که هیچ چی شکل نمیگیره به این معنی،
چون کلیت یعنی همین مشاهده ان بعده. اون اگه بهش کافی
خب مشاهده که ممکنه یه اثری هم
تو اثر باشه، خب تو همون مطالعه کن کلیت در بیار. توجه کردید؟ تو عبارتمون گفتم توضیح دادم خیلی از جاها این نکته نداره که چیزی حاصل میشه. توجه کردید؟
یعنی این عملا به ابطال علم حصولی میکشه،
حصولی میکشه اگر اینجور قرائت کنیم. اگر بگیم نه باز چیزی در ما حاصل،
فقط تو حیطه علم کلیه دیگه، درسته؟
این مثلا میخوام بگم اگر بگیم نه چیزی هم در ما حاصل میشه، ولی با این حال این کجا حاصل میشه؟ وقتی ما به علم حضوری شهودی اون مسل دست پیدا بکنیم. اگه اشتباه نکنم علامه این رو معنی ارجای علم حضوری به حضوری معنا کرده،
همون تفسیر خاص خودش.
نه 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 تفسیر خاص خودش نه، در جای دیگه گفته که
همون مکانیزم صدرا رو،
همون مکانیزم صدرا رو گفت این ارجاعه. توجه کردید؟ پس مواظب باشیم ارجاع یه وقتی به معنی ابطال علم حضوریه. توجه کردید؟ یه وقتی نه ابطال علم حضوری نیست، ارجاع مثلا از ما انواع ارجاع داریم به معنی پشتیبانی، به معنی نمیدونم.
آخه یکی از اینا که گفتید این که معلوم حضوری به خود همین صورته داری.
آره آره آره
دیگه ارجاع نیستش که، این توضیح اینه که مثلا هویت این چیه.
چرا مثلا این میشه که معنی ارجاع داشته باشه؟ این ما به اشیاء دیگه با واسطه داریم، به خود اینا چیزی داریم، به نحو علم حضوری داریم،
یک
نوع پشتیبانی دیگر غیر از اون پشتیبانی از علوم حصولی به علم حضوری. توجه کردید؟ به علم حضوری، چون ما به خود این صورت ها علم حضوری تمام میشه قضیه. اینا رو به نحو یقینی ما داریم، از طریق اینا به چیز دیگه میخوایم علم پیدا.
اون معنای که مطلوب خودتونه در واقع اینه که
نه هیچ معنی مطلوب این
چند نگاه این معنا که یعنی اون نکته دقیقی که بخوایم بگیم ارجاع همونی میشه که مظهر تو مظهر میگیم ما هم در عین حضور داریم از دل همون صورت میسازیم.
اون مشکل برای اون خیلی خوب، ولی یه نکته اخیر گفته بودیم که اصلا علم یعنی حضور شی در نزد عالم. علم این همین تو حضور اتفاق نمیفته، علم اتفاق نمیفته، یعنی تو ما احاطه پیدا نکنیم بر معلوم
چه به اون صورته چه به اون خارج،
هیچ نه هیچ هشی چرخ نمیزنه
عملا از آقا همینه.
نه 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 اول این ویلش کنی، اول اینجا درست کن، تا ما احاطه حضوری برای یک شی پیدا نکنیم و شی پیش ما حاضر نشه ما علم بشه. اصلا این برمیگرده به تعریف هویت علم. علم به حضور است، به اشراق است. خب حالا چجوری باید یک شی پیش ما حاضر بشه؟ یه وقتی خودش میاد، خود خودش میاد. یه وقتی باز تاکید میکنم باز خود خودش میاد ولی در قالب مفهوم میاد. توجه کنید؟ یعنی در یعنی ما چاره ای نداریم برای اینکه اون شی رو حاضر بکنیم، برای این جز اینکه اون رو در قالب مفهوم پیش خودمون حاضر کنیم. ولی باز اون اصل حضور اتفاق میفته ها. یعنی ما باید احاطه و حضور به اون شی پیدا بکنیم تا علم اتفاق بیفته. این یعنی یک نوع ارجاع علم حصولی به حضوری. این ارجاع یعنی چی؟ یعنی آقا مغز علم حصولی علم حضوریه. علم حضوری یعنی چی؟ اینجا ممکنه چه بسا بگیم علم حضوری ابطال میشه ها، گرچه از یک جهتی. یعنی باید شی پیش من حاضر بشه تا من بهش علم پیدا بکنم. حتی در اونجا که مفهوم واسطه میشه، این یک نوع پشتیبانی از حرف حکما است. این قول به شبه رد، قول به این قول های دیگه رد، تا خود شی حاضر نشه من چجوری به او علم پیدا می کنم؟
استاد همینجا بحث اشکالی که تو بحث علیت فرمودیم که گفتیم که چجوری میشه علم به علت اینن علم محلی هست.
نه درسته اونجا هم یک جور خود شی حاضر است اونجا و ما علم بهش پیدا می کنم،
ولی
آره علم به خود شی باز نیست. توجه کردیم؟ تو فضای مفهوم ما فقط میگیم به لحاظ سنخ وجودی تفاوت هست، نه بیش از این. ولی در علت به معلوم فیلم هم بیش از این فاصله هست.
یا جا پس میخواییم باید اون تقسیم رو نپذیریم دیگه.
چی کنیم تقسیم رو؟
تقسیم حصولی حضوری
نه چرا؟
یا اینکه این خلاصه باید یه دستکاری بکنیم؟
نه اول علم رو معنا میکنیم به چی؟ به حضور شی در نزد نفس. تا این حضور نباشه علم نیست. این درسته؟ حالا این حضور چجوری اتفاق میفته؟ ما بیایم استقصا بکنیم، احصا بکنیم انهای حضور شی رو پیش یک شی.
یعنی که این نه
مفهومیه نه چی؟ در فضای اعتبار، عالم اعتبار چیکار میکنه؟ عالم اعتبار میاد لفظ رو وضع میکنه برای یک معنایی، از این بعد دیگه معنا خودش رو در قالب این لفظ حاضر میکنه، خودش رو حاضر میکنه. اصلا میگه شما اصلا الفاظ اصلا بدون معنی میشه اصلا.
هویت اعتباری میگه.
آره هویت این همانی اعتباری تو فضای اعتبار، تو فضای اعتبار خودشه. پس خودشه حاضر شده. به نحو تکوینی تو کجا اتفاق میفته؟ تو صورت ذهنی اتفاق میفته، تو کتبی و لفظی اعتباریه، ولی تو تکوینی، تکوینی خالص وضع اصلا دخالت نداره. خود شی واقعا اینجا حاضره تا من بهش ال پیدا میکنم، تا حضور. حالا این حضور مثلا اینجوری بگیم، واقعا همین من نمیدونم گفتم نگفتم، علم یعنی حضور، این حضور تشکیکیه، به تشکیک در حضور تقسیم علم حضوری به علم حصولی شکل میگیره. یعنی اساسا ما یک علم حضوری مطلق داریم، یه علم حضوری در مقابل حضوری داریم، مثلا وحدت مطلق داریم، وحدت در مقابل کثرت داریم، با تشکیک در وحدت، وحدت در مقابل کثرت شکل میگیره.
بگیم هم حرف صدام وقت پا میگیره که این حضور ذهنی هم سیز تشکیکی میاد.
نه نه نه، اون بحث اون نیست، اون بحث وجود بود که به نوع تشکیکی میاد و ضعیف‌ترین مرحله وجود اینه، اون یه بحث دیگه است. ما اینجا بحث حضور رو داریم مطرح میکنیم، این حضور شی در نزد ما به گونه هایی است که ممکنه به این منجر بشه که اصلا اینی که حضور اون شی در یک قالبی بشه که اصلا که وجود نباشه، ربطی به اون نداره.
نه خلاصه اون معلومی که در نزد ما حاضره
به وجودش حاضر نیست که شما تشکیکی در وجودش پیاده بکنید. ما میخوام بگیم یعنی این فضای تشکیکی در انتقام به عرفان هم کمک میکنه، فضای تشکیکی در ظهور به گونه‌ای که از مرز وجود هم رد میشه، یعنی به گونه‌هایی هم میتونه خودش نشون بده که اصلا وجودی نباشه. توجه کردید؟ یعنی به یک مراحلی در یک مراحلی میتونه حاضر باشه ولی وجودی نباشه، به نوع غیر وجودی حاضر بشه پیش شما. فکر میکنم اینجوری باید تفسیر این نوعی شده. فردا خواهم گفت که علم اصلا حضور رو در زیل همون نقطه گرد بدم، ما باید حضور رو معنای عام بگیریم که در براساس تشکیک او حضوری حصولی شه.
این دو حیثیت که آقای فیاضی فرموده، یعنی تو علم حصولی یعنی اون معلوم به ذات خودی نگاه کنیم، به تبعش این صورت حاکم حاصل میشه. شما که جواب
بدید نه من میخوام اینو بگم که ما وقتی میخوایم به اون شی علم پیدا بکنیم، باید به همین صورت نه به نحو ما به یونزر، نه به نحو مافی یونزر، بلکه به نحو مابی یونزر که باید احاطه وجود نفس بر او باشه. که حکما که بحث معلوم به ذات و به عرض مطرح کردن همینجا بود.
وقت معلوم به عرض، معلوم به ذات و حکما،
معلوم به ذات و حکما خارجه چیز ذهن.
وقت میگم وقت
معلوم به ذات نه یعنی ما به خودش علم داریم،
درسته، معلوم
به یعنی به نحو مافی یونزر.
وقت میشه یکیش به نحو حضوری میشه، یکیش به نحو حصولی میشه، فرق نداره
هیچ مشکلی ما نداریم. نه
ظاهر عبارت اینه که تقسیم علم حصولیه، ولی شما یه چیزش از علم حضوری گرفتی، یعنی این نگاه
همین مقاصد میگم، مقاصد چون میگن که همیشه هم سر داره، میگه اون مافی یونزر پیش ما حاضر است ببین مافی یونزر دیگه، حالا به علم حضوری،
اون علم
حصولی، ولی هر دو تو فرایند علم حصولیه. یعنی در واقع حکما خواستن بگن در نگاه ما بهی یونزری شما دو تا معلوم دارید، یکی معلوم حضوری که معلوم به ذاته، یکی معلوم حصولی که معلوم به درزه. ایشون میفرماد که شما بین ما بهی یونزر و ما بهی یونزر فرق کردید. کجا شما میگید صورت علمیه معلوم به ذات
علم حضوری؟
در علم حضوری به نحو مافی یونزر. ما میگیم اصلا تو علم حضوری به نحو مافی یونزر نیست.
یونزر باشه دیگه اون خاکی نیست
دیگه اصلا حکایت از بین میره. مثلا میگم که اگر مافی یونزر حکایت از بین میره، شما همین ششکاش همینه، اگه مافی یونزر میگه حکایت از بین میره، پس دیگه درد میخوره. ما میگم بگیم وا تو همون مافی یونزر شما دو تا معلوم دارید، یکی معلومه
که توجه
التفاتش معلوم نداریم، ولی باید قطعا معلومه کامل ما باید باشه.
اگه بخوام التفات بکنیم باز میشه فیه 11
که از بس خارج کنیم شما.